Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. La hawla wa la quwwa illa billahi al-aliyy al-azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. As-salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Ahmad Abil Ghasim al-Mustafa Muhammad. واللعن الدائم على أعداء الدين إلى قيام يوم الدين. أدي محضر منور و مطهر بیبی دولم فاطمه زهرا سلام الله علیها ان شاء الله از شفاعت حضرتش عائد و واصل همه ما بگردد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من و شما ان شاء الله هممون بله. من شما انشالله هممون جزء شیعیان و محبین حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. به عنوان یک محب، به عنوان یک شیعه، وقتی یک نفر اومد به شما گفت که این فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بر من معرفی کن، شما به عنوان یک شیعه باید دست پر باشی، بگو ما فاطمه زهرا رو معرفی میکنیم برات از قرآن، از روایات. بحث این چند شب ما میخواییم حضرت زهرا رو تو قرآن ببینیم، میخواییم ببینیم چه آیاتی در باب حضرت زهرا تو قرآن هست. این حجمه ای که امروز شما میبینید از دشمنان اهل بیت بر علیه خاندان عصمت و طهارت هست، ببینید قرآن چه قضاوتی میکنه. اهل منطق و اهل فلسفه میگن وقتی کسی بخواد از کسی تعریف بکنه لازمش به اینه معرف از معرف اولا باشه. یعنی وقتی کسی بخواد از کسی تعریف بکنه، اون کسی که میخواد تعریف بکنه خودش باید خیلی بالاتر باشه. کی از حضرت زهرا بیاد تعریف بکنه که بالاتر باشه؟ تو این عالم بالاتر از حضرت زهرا خداوند متعاله، پیغمبره، امیرالمومنینه. اینا وقتی تعریف میکنن تعریف ها به جان میشینه. میخواییم انشالله توی این شبها تعاریف خدا و پیغمبر و امیرالمومنین رو از حضرت زهرا ببینیم، آیات شریفهی که خدا در وصف حضرت زهرا نازل کرده. چند تا آیه است. اولین آیه شریفهی که در باب حضرت زهرا سلام الله علیها هست سوره مبارکه کوثر هست. خداوند متعال یک سوره نازل میکنه در باب حضرت زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جریان چیه؟ پیغمبر 4 پسر داشتن، هر 4 پسرشون از دنیا رفتن. دشمنان شروع کردن بر علیه پیغمبر هجم وارد کردن. ابو جهل ها و ابو سفیان ها شروع کردن به پیغمبر گفتن تو ابتری. ابتر یعنی مقطوع النسل، کسی که نسلش ادامه پیدا نمی کنه. این حجبه ها وقتی وارد شد، خداوند متعال دعوتی می کنه از پیغمبر بر معراج. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه آیاته. خدا میخواد یه چیزایی نشون بده به پیغمبر. وقتی پیغمبر تشریف بردن در معراج، وقتی با براق حضرت رفتن در آسمانها، یکی از جاهایی که جناب جبرائیل پیغمبر رو بردن در بهشت برین بود. در بهشت برین دعوت شد پیغمبر که از میوه های درخت بهشت تناول کنن، میوه هایی مثل سیب، انار، خرما و امثال هم. پیغمبر وقتی میوه های بهشتی رو خوردن، دستور اومد از ناحیه حضرت حق برگرد بر زمین. آمد بر زمین و همون شب با حضرت خدیجه سلام الله علیها جمع شد. نتیجه این جمع میشه کی؟ میشه نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقتی که حضرت خدیجه بر حضرت زهرا حامل شدن، خداوند متعال پیغمبر رو نوید داد، یا رسول الله انا اعتیناک الکوثر. سوال، مفسرین اومدن اینجا وارد میدون شدن، چرا به حضرت زهرا میگن کوثر؟ یک، اولین دلیلش اینه که پیغمبر رو وقتی خطاب به ابتریت میکردن، خداوند متعال به واسطه این خیر کثیر یعنی حضرت زهرا نسل پیغمبر رو چه کار کرد؟ ادامه داد. و این نسل پیغمبر تا به امروز هم شما میبینید سادات زبل عزد و احترام که بین ماها زندگی میکنن که ما باید احترامشون بذاریم. امام صادق فرمودن بدشون رو به خاطر ما چکار کنید؟ ببخشید. اگر خطایی هم ازشون سرزد چکار کنید؟ ببخشید. فرمودن کار خوب انجام میدن دو برابره، کار بدم انجام میدن دو برابره، اون حساب کتابش با کس دیگه. وظیفه ما اینه که به سادات چکار کنیم؟ احترام بگذاریم. روایت داریم وقتی یه سید دیدید اگر از جادون بلند شدید حرکتی به پاتون دادید پا درد نمیگیرید. روایت داری وقتی چشمتون به سادات افتاد صلوات بر محمد و آل محمد فرستادید، خداوند متعال نور چشمتون رو زیاد میکنه. دقت کردید؟ سادات رو میبینید، وقتی شما صلوات میفرستید نور چشمتون چی میشه؟ این کوثر، خیر کثیر تا به امروز ادامه داره. این یه بچه. یه بچه دیگه مفسرین فرمودن میدونین چرا میگن کوثر به حضرت زهرا؟ در زمان پیغمبر یه رسم غلطی بین اعراب جاهلی بود. چیکار میکردن؟ وقتی بهشون خبر میدادن بچه تو دختره، مصودن و هو کذیم، عصبانی میشد، ناراحت میشد، چهره برافروخته میشد، چرا من دختر دار شد؟ چیکار میکردن؟ دختران را زنده به گورشون میکردن. که توی روایت داره یه وقتی پیغمبر نشسته بودن در مسجد، اصحابم نشسته بودن، شلوغ بود مسجد، یه فردی وارد مسجد رو گفت یا رسول الله من یه گناهی کردم، نمیدونم چطوری برم در خانه خدا. پیغمبر فرمودن توبه کن، خداوند متعال تواب رحیم میبخش. گفت یا رسول الله خطام خیلی بزرگ. حضرت فرمودن توبه کن، خدا میبخش. دفعه سوم وقتی گفت، پیغمبر فرمودن مگه تو چیکار کردی؟ گفت یا رسول الله خداوند متعال من 8 دختر داد، من هر 8 دختر رو با دستان خودم زنده به گور کردم. یا رسول الله خدا یه بچه‌ای به من داد، دختر بود، این بچه رو خانومم حامله بود، من رفتم سفر، منم خبر نداشتم خانومم حامل است، من بازرگانم، رفتم بعد 1 سال اومدم خانه، دیدم یه بچه خونه ماست. به خانومم گفتم بچه کیه؟ خانومم گفت که این بچه همسایه است، به پا جسارتی نکنی بهش و امانت. آقا موند و چند ماه و 6 ماه و 1 سال رو میدم همش این بچه تو خونه ماست. گفتم این چه امانتیه؟ گفت پدر مادرش مردن، بذار اینجا باشه فعلا. آقا بچه این بچه بزرگ شد، یه رو خانوم من گفت میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم، من هرچی دختر دار شدم تو چیکار کردی؟ زنده به گورشون کردی. من دوست نداشتم تو این دختر رو بکشی، به خاطر همین چیکار کردم؟ از تو مخفیش کردم، ازت خواهش میکنم این کار رو نکن. به پیغمبر گفت یا رسول الله یه بار من این دختر را دستش گرفتم، بهش گفتم بیا ببرمت بیرون شهر سفر، به اسم گردش و سفر این بچه رو دستش گرفتم بردمش بیرون شهر. یا رسول الله با دستان خودش این بچه شروع کرد گودالی رو کندن، هرچی از من سوال میکرد برای چی؟ گفتم یه بازیه. اصحاب دیدن عشق از گونه های مبارک پیغمبر شروع کرد چکیدن. گفت یا رسول الله با دست خودم این بچه رو گذاشتم درون خاک، در حالی که از من تمنا می کرد من این بچه رو زنده به گورش کردم. تا این جمله رو شنید پیغمبر فرمودن برو بیرون از بین ما. چی داره این حرف رو می زنه؟ پیغمبری که رحمت للعالمینه، پیغمبری که بدترین بدیا رو میکردن میومدن پیش پیغمبر، پیغمبر قبولشون میکرد، حضرت فرمود اینجا وای نسا، با وجود تو الان عذاب الهی نازل میشه، برو بیرون. بیرونش کرد. اینقدر این شخص مایوس و ناامید سر به بیابون گذاشت، گفت پیغمبر منم دیگه رونده. بعد از 40 روز جناب جبرائیل آمد بر قلب مبارک پیغمبر، نازل شد یا رسول الله خدا توبهشو پذیرفته، بپذیرش. به راحتی چیکار میکردن؟ بچه ها رو زنده به گور میکردن. قرآن میفرماد به ای ذنبن قتلت، به گدامین گناه این بچه ها رو میکشتیم. حالا اون موقع زنده به گور میکردن، الانم به یه نحو دیگه است. الانم متاسفانه بعضی ها حسن این دید عرب جاهلی رو دارن، وقتی دختر دار میشن بهایی که به پسر میدن به دختر نمیدن. آقا خدا ارث را مشخص کرده، تو چه حقی داری آقا برمیداری دختر را از ارث محروم میکنی؟ برای چی تمام مال تو میدی به پسرات؟ آقا دختر مال مردمه. یعنی چه مال مردمه؟ خدا داره میگه آقا 2-1 این مال تو تقسیم کن به این دختر. برای چی اینقدر بها به پسر میدی دختر را رها میکنی؟ عرب جاهلی زنده به گور میکرد، تو هم یه جور دیگه داری زنده به گور میکنی. این دختر را آس و پاس رها میکنی، یه شوهر بی معرفت هم گیرش بیاد این دختر غریب تو این شهر، تو هم مال همه رو به پسر میدی. برای چی؟ چرا نمیشینی سر سفره دین؟ دفتر بودم چند وقت پیش، یه آقای اومد گفت آقا خواستم این مالم رو شما تقسیم بکنیم. گفتم بسم الله. آدم خیلی ثروتمندیم، 4 پسر داشت، 2 دختر. دیدم تمام مالش رو داره میده به پسرها. گفتم آقا چرا اینطوری داری تقسیم میکنی؟ گفت آقا به دختر رو نمیخوام چیز بدم، دختر رو مال مردم. گفتم بلند شو برو جای دیگه، تو اگه میخوای دین رو بیای لحاظ بکنی، خدا میفرما چی؟ نصف الذکر حظ الانثیین. خدا داره میگه به این دختر بده، به این دختر بها بده. تو اگه هوا دختر رو نداشته باشی، کی این دختر آقا هواشو داره؟ تا زنده است برمیداره تمام مالشو میده به پسرها، به دختر حق و حقوق نمیده. اینم یه نوع نحوه زنده بگور کردن. فکر نکنید امروز اینا قطع شده. اسلام اومد ما را نجات بده از این جهالت. با چی؟ انا اعطینا کالکوثر. آقا مردم دیدن خدا به پیغمبر یه دختر داده، پیغمبر این دختر رو میشونه روی زانو، میبوسه، میبوسه سینه‌شو، میبوسه. فرمود رائحه و رائحه الجنه. ای مردم فاطمه تو بزعت منی، من آواها فقط آوانی و من آوانی فقط آزالله. مردم پاره تن من. مردم فاطمه تو حورا الانسیه. اینقدر پیغمبر به این بچه احترام گذاشت، مردم همه هوس دختر کرده. فاطمه زهرا می اومد، پیغمبر تمام قد بلند می شود. وقتی خانه بخرف روایت داره تا 6 ماه هر رو پیغمبر می رفتن در خانه حضرت زهرا سلام می دادن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. امون دری که اون ملعونین با آتش کشیدن، پیغمبر به اون در سلام می داد. مردم می دن آقا چه احترامی داره پیغمبر به این دختر. آقا دختره؟ فرمود بله. فرمود فاطمه تو ام ابیها، فاطمه نقش مادر برای من. این فاطمه کسیست که خداوند متعال فرمود به واسطه این فاطمه من افلاک رو خلق کردم. آروم آروم دید مردم نسبت به دختر عوض شد، مردم دخترانشون رو بها دادن. امروز تمام کنوانسیون های حقوق بشر، تمام فمینیسم هایی که توی عالم هستن، تمامشون آقا چیه؟ مدیون حضرت زهرا هستن. این غربیایی که اینقدر ادعا میکنن ما بها میدیم به زن، برید رفقایی که جوونید، برید توی پژوهش هاتون، برید توی اینترنت بزنید ببینید چطوری بها میدن به زن. تو بعضی از همین کشورهای اروپایی هست دیدشون نسبت به جنس دختر از حیوان پست‌تره. فقط به اسم یک کالای تبلیغاتی دارن به زن نگاه میکنن. اسلام مد به دختر ارزش داد، به زن ارزش داد. فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرق نداره مرد و زن. برای رسیدن به درجات عالیه الهی مرد و زن یه جوره. یه زن میتونه ارزشی پیدا بکنه که از هزاران مرد بالاتر باشه، مثل حضرت زهرا، مثل زینب کبرا، که ارزش وجودیشون ببینی. حضرت زینب اسلام رو نجات میده با خطبه ها، وقتی در مقابل اون شخص لعین میسته. امرو تمام حجمه ها بر این اسلام زن رو منکوب میکنه. میگیم چرا؟ میگه آقا اسلام بر میداره ارث نصف میکنه، مهر آقا فلان جور میده. عزیز من، جوان، دانشجو، برو ببین، برو تو کتاب مطالعه بکن. این کشورهای اروپایی که اینقدر مدعی هستن، باورتون میشه خیلی از این کشورها به زن مهریه نمیدن؟ مهریه اصلا نمیدن به زن، اصلا ارثی برای زن قائل نیستن. مهریه رو به عنوان یه توافق قانونی میدونن. اگر زن از دنیا رفت ارثی قائل نیست، اگر مرد از دنیا رفت به زن ارثی نمیدن بعضی از این کشورها. ولی اسلام میفرماد نه خیر، مرد از دنیا رفت، حق و حقوق این زن به عنوان مادر 1/6، به عنوان زن 1/8، به عنوان دختر بعض وقتا 3/4، بعض وقتا 1/2، مختلفه. به زن باید بها بدی. فرمود مرد و زن نسبت به توافقشون توی جامعه. مرد توی جامعه چی داره؟ شما وقتی آقایون یه پولی دستتون اومد باید چی کار بکنین؟ چه وجوباتی به گردنتون میاد؟ باید نفقه زن و بچه تو بدی، حواست باشه، خونه مسکن فراهم بکنی. برای همین میگن دو برابر مرد بدین. ولی زن این حق و حقوق چیه؟ مال دستش اومد، مال خودش هر کاری میخواد بکنه. در این که واجبی به گردنش نیست چی کار میکنه؟ نصف میگن به ما. ولی آقایون چون تکالیف به گردنشونه میفرمان یه همچین قاعده. حضرت زهرا آمد زن رو نشان داد به عالم که یه زن میتونه از لحاظ عرفانی و مقامی به چه درجاتی برسه، که امام صادق علیه السلام فرمود شماها هر کدومتون وقتی مشکل پیدا میکنیم میان در خونه ما اهل بیت. میدونین ما اهل بیت وقتی مشکل پیدا کردیم کجا میریم؟ میریم در خانه حضرت زهرا، از حضرت زهرا میخوان. کار به جایی میرسه که امام زمان من و شما میفرماد ان لی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، دختر رسول الله برای من الگوه، یه الگوی حسنه هست. حالا فهمیدین چرا یه نسل پاک آمد از چه کسی؟ نسل پاکی که امروز شما میبینید دشمنان احمق ما چطوری این نسل پاک رو مورد هجم قرار میدن. این آقای گرگیجی که الان به عنوان خود خطیب نماز جمعه این جمله رو گفته، انقدر احمق و نادونه که عادی ترین و بدیهی ترین مسائل تاریخی رو نخونده. بدونین چی گفته؟ بذارین براتون تشریحش کنم جوابشم بدم بهتون. ای آقا میگه دختر یزدگرد سوم به عنوان اسیر گرفته شد در زمان خلافت کی؟ خلیفه دوم، لعنت خدا بر او. وقتی این لعنت، این لعین دختر یزدگرد سوم رو به عنوان اسیر گرفت، اومدن اسیر رو به کی دادن؟ بله، به امام حسین علیه السلام دادن. میگه اگه شما خلافت رو قبول نداشته باشی پس اسارت هم نباید قبول داشته باشی. چرا امام حسین اسیر گرفت؟ پس اگر به خلاف اسیر گرفته باشه نسل امامان ما که از امام سجاد اومدن دوچار مشکل میشه. فهمیدین چی شد شبهش؟ خب حالا جوابشو ببینیم. اولا در باب اسلام ما یه قاعده کلی داریم. چه کسی میتونه فرمان جنگ بده؟ کسی که یا حاکم است یا وصی حاکم است. ما حمله به ایران رو جز اسلام اصلا نمیدونیم. این یه کار احمقانه بود که خلیفه دوم خودسرانه انجام داده. شما امروز یکی از هجمه هایی که مسیحی ها تو شبکه های اجتماعی هم خیلی بر علیه ما میکوبن همین کار خلیفه دومه. میگن شما آدم های جنگجوی هستید، شما آدم های جنگ طلبی. میگیم چرا؟ میگه آقا پیغمبر شما 83 تا جنگ کرده، هیچ پیغمبری اینقدر جنگ نکرده. شما نمونه حکومت اسلامی دون نتیجهش در میاد همین خلیفه دوم حمله کرده به ایران، ببینید چطوری تاراج کرده. جواب: اولا پیغمبر یه دونه جنگم نداشتن، بی خودی شلوغش نکن. پیغمبر تمام جنگهایی که تو داری میگی دفاع بوده. پیغمبر جنگ ابتدایی ندارن تو تاریخ، برو تاریخ رو بخون. تمام غزوات پیغمبر از خودش دفاع کرده. یک نمونه شما تو تاریخ ندارید پیغمبر اصحابو جمع کرده باشه گفته باشه مسلمونا آماده باشید فردا شمشیرات نتیز کنید میخواین حمله کنیم به فلان جا. یک نمونه ما تو تاریخ نداریم. پیغمبر همش از خودش دفاع کرده. مثل این کشور ما 8 سال آقا چی داشتیم؟ همه بگی بله، دفاع مقدس داشتیم. 48 کشور دنیا ریختن رو سرمون، ما از خودمون دفاع کردیم، از ناموسمون، مرز کشورمون، ما دفاع کردیم. ما 8 سال جنگ تحمیلی داشتیم، ما با کسی جنگ نداشتیم. رفقا مستحضرن اینایی که اهل جبهه و جهاد بودن در اون 8 سال. مرحوم امام تا سال 64 اجازه نمیدادن ما خمپاره به عراق بزنیم. ما جنگ نداریم با کسی. امام اجازه نمیدادن آقا. چون ما داشتیم از خودمون دفاع میکردیم. پیغمبرم از خودش دفاع کرده. آقا بس خلیفه دوم چی میگه که حمله کرده به ایران؟ غلط کرده که کرده، اون جزء اسلام نیست. وقتی میگیم اسلام یعنی حاکمیتش با پیغمبر یا وصی پیغمبر باشه. یا آقا مگه وصی پیغمبره؟ پیغمبر وقتی دارن میرن از دنیا وصی خودشونو مشخص کردن، فرمودن چه کسی وصی من باشه. آیه صریح قرآن تو سوره مبارک مائده بیان کرده خدا، روایات 13 تا روایت صریح پیغمبر بیان کردن خلیفه. خب اونا به خاطر مسائل دنیا خواهیشون نرفتن زیر بار امیرالمومنین، آمدن شورای سقیفه تشکیل دادن، یه آدم احمق رو گذاشتن به عنوان خلیفه. حالا این آقا حمله کرده به ایران، اسیر گرفته، غلط کرده که گرفته، به عنوان اسارت قبول نیست چون ایشون خلیفه مسلمین نیست. آقا پس چی شد ازدواجشون با امام حسین؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وقتی این آقا اللهم صل علی محمد و آل محمد، امیر المومنین دختر یزدگرد سوم رو دیدن، گوه آقا من اسیرم اینا کردن. حضرت فرمودن تو اسیر نیستی، اگرم اسیدی من آزادت کردم. امیر المومنین آزادش کردن، فرمودن حالا میخوای کجا بری؟ عاشق امیر المومنین شد تو دیدارش با امیر المومنین. گوه آقا هرچا شما بگین. حضرت فرمودن میخوای پیش ما بمونی؟ من یه پسری دارم به اسم حسین ابن علی، میخوای به عقد در بیارم با این؟ امام علی علیه السلام این زن رو آزادش کردن، به عقد در آوردن، اسیر نبوده. آیا احمقی که به عنوان خطیب بر میداری تو نماز جمعه این حرف رو میزنی، یه من ریش داری عمری میای اینطوری با صحبت میکنی که ما داریم صف پیگیری میکنیم؟ نامم نوشتیم انشالله نامه ها جواب بده به دادستان کل کشور، به خود رئیس قوه قضاییه باید وارد بشن. وقتی ما بحث وحدت رو میگیم، میگیم آقا به عنوان وحدت ما اهل تسنن و برادر خودمون میگیریم به خاطر اینکه اینا جذب شن بیان با مبانی امیرالمومنین آشنا بشن، ما سکوت میکنیم. وقتی اینطوری ما عقب نشینی میکنیم، یه پشتوانه حقوقی مثل دادستان، مثل رئیس قوه قضاییه همچین وقتا باید بیاد وسط، بزنن تو دهن یه همچین آدمی که میاد اینطوری بر علیه تفکرات و اعتقادات شیعه آقا میاد وارد عمل میشه، که انشالله نتیجه میده. شما عزیزانم که شبکه های اجتماعی دستتون هست باید اقدام بکنید. اینایی که شبکه های اجتماعی دارید بیکار نشینید، شروع کنید بر علیه این آقا، بر علیه این تفکر که از روی حماقتشه. یه وقتی یک آقا میاد یه حرف تاریخی میزنه، علمی میزنه، میان بحث میکنه، ولی وقتی اصلا یه حرف دو چهارتاست. الان ما تو این جمع نشستیم، شما خیلی راحت تاریخ رو دیدید که چطوری دارن تعریف میکنن، بعد میای اینطوری نسبت میدی به کسی که خدا خطاب میکنه که تو کوثری، نسلت پاک و طاهره، تا روز قیامت هم این خیر کثیر باید ادامه داشته باشه، اینطوری توهین میکنی. خداوند متعال میفرماد یا رسول الله انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر این نشان اکه هو الابتر. اگه خدا بخواد همونایی که به تو تهمت میزدن خودشون میشن چی؟ ابتر. شما الان چیزی به اسم ابو سفیانی و نسل ابو سفیانی میبینید؟ شما چیزی به اسم نسل ابو جهل ها میبینید؟ همشون به درک واصل شدن رفتن، ولی ذریه حضرت زهرا رو الان میبینیم. همه تو خیلی از این کشورها و بلاد هست ذریات رسول الله هستن، خودشون خبر ندارن به خاطر جنگ هایی که بر علیه کشورهای اروپایی و غربی ایجاد شده، بعدشون نمیدونن. شما یک نمونه مثل کشور اسپانیای امروز، این اسپانیای امروز اندلس قدیمه، اینا مسلمون بودن، اینا بعضیشون از همین سادات هستن. کشور اندلس ما بزرگان و علمایی داریم از این کشور. مسیحیت نادان آمد وارد عرصه شد در کشور اسپانیا اندلس قدیم، اونقدر بر علیه مردمش حجمه ایجاد کرد، اونقدر فساد و فحشا رو بین اینها رواج داد، بی حیایی رو رواج داد، آروم آروم اعتقاداتشون رو سوس کرد و توانست یک کشور را از مسلمانی به مسیحیت تغییر بده. و امروز شما میبینید اسپانیا چیه؟ مسیحیه. اینا اجدادشون خیلیشون مسلمانه. ما الان تو خیلی از کشورها ساداتی داریم اینا خودشون خبر نداره. یه مؤسسه یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی دائر کرد، بعدم پسرشون ادامه داد که خیلی از این سادات بیان آقا نسلشون در بیا، تا 7 نسل اگر داشتی دستت بهت ثابت میکردن که تو از سادات هستی یا نیستی. خدا اگر بخواهد که خواست، خود همونها میشن ابتر. و چی؟ و اون کسانی که مدعی بودن، اون کسانی که ادعا داشتن بر این، اونها نسلشون قطع شد و ذریه پاک رسول مکرم اسلام تا به امروز ادامه داره. این آیه شریفه سوره مبارکه کوثر اولین آیه است. میخوایم انشالله توی این سه شبی که خدمت شما هستیم 4 تا آیه رو با همدیگه مرور بکنیم. من کلیتش رو براتون میگم تا انشالله شبهای آینده بشینیم در بابش مفصل بحث بکنیم. یکی دیگه از آیات شریفه ای که در باب حضرت زهرا سلام الله علیها هست سوره مبارکه دهر. یه نکته قرآنی بگم خیلی قشنگه، اونایی که اهل اینا اهل این مسائل هستن، خدا هر جا توی قرآن بحث بهشت رو کرده بلافاصله بحث حورالعینم کرده. هر جا میگه جنات تجری من تحت الانهار، باغ داریم، بستان داریم، آقا نمیدونی چه نهرهایی داریم، توصیف که میکنه بلافاصله میگه حورالعینم هست. تنها جایی که خدا توی قرآن وصف بهشت رو کرده ولی وصف حورالعین رو نکرده کجاست؟ سوره دهر. چرا؟ به احترام حضرت زهرا. خدا توی این سوره به احترام حضرت زهرا وصف بهشت رو کرده ولی وصف حورالعین نکرده. آیش چیه؟ همتون داستانش رو شنیدید. امام حسن و امام حسین مریض میشن، حضرت زهرا نذر میکنن 3 روز روزه بگیرن. وقت افطار خواستن افطار بکنن، یه نفر در زد الذین یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. آیت الله مظاهری یه جمله دارن خیلی قشنگه تو ذیل این آیه شریف. آیه مظاهری میفرمان 3 روز نبوده، خیلی قشنگه، یه حضرت زهرا تو 3 روز روزه داریشون وقت افطار اینا نیومدن، تو 1 روز اینا اومدن. حضرت زهرا افطار رو درست کردن، مسکین در زد، غذاشون رو دادن، رفتن دوباره افطار آماده کردن، اسیر در زد، افطارشون رو دادن، دوباره رفتن افطار آماده کردن، نفر بعدی اومد دادن غذاشون. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعد اینا برای کی این کارو کردن؟ برای اینکه اسمشون در بره؟ نه، خدا بلا فاصله بعد میگه، میگه انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینا برای تشکر و تقدیرنامه و اینکه اسمشون رو جایی ببرن این کارو نکردن. انما نطعمکم لوجه الله. مفصل انشالله میخواییم در باب این آیه فردا شب صحبت بکنیم، ببینیم چقدر به دردمون میخوره. سومین آیه‌ای که در باب حضرت زهرا میخواییم انشالله بحث بکنیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و چهارمین آیه‌ای که انشالله بحث میکنیم آیه مباهله هست در سوره مبارکه آل عمران. مداح عزیز منتشریف آوردن، یه سلام بدیم محضر بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشالله همه شما رو به فیض اتم اکمل میرسونن. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا زوجت ولی الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، براشيه برگ شقایق بنویسی، گل تا به میان در و دیوار نداره، برای حضرت زهرا حیا نکن، خواستی گریه کنی کنار دستی دو کار نداشته باش، بلند بلند گریه کن. میبینی چقدر مظلوم به حضرت زهرا بعد 1400 سال دست بردار نیستن؟ در نامش به معاویه نوش معاویه نبودی، همین که صدای دختر رسول الله را از پشت در شنیدم، آن چنان ضربه لگدی به در زدم، صدای شکست شدن استخوان‌های زهرا را شنیدم، شنیدم از پشت در زهرا صدا زد به خدا محسنم را کشتم. 40 مرد عرب یه طرف، دختر رسول الله یه طرف، دست به کمر بند علی، نمیذارم علی رو ببری بمیرم. یه وقت اون ملعون رو کرد به قنفذ، قنفذ را آرام نشستی، چرا دست زهرا را از علی کوتاه نمی کنی؟ بمیرم اونقدر با غلاف شمشیر به دست و بازوان زهرا زد. امام صادق علیه السلام فرمودند علت شهادت مادر ما ضرباتی بود که به دستش زده، اونقدر به خود بیچید که یه بار بچه ها رو جمع کرد گفت میخوام دعا کنم، آمین بگید. بچه ها خوشحال، الان مادر دعا میکنه، ما آمین میگیم، خدا شفا میده. این دستا رو آوردن بالا، منتظرن مادر دعا کنه. یه وقت دیدن مادر ندا داد اللهم عجل وفاتی سریعا، خدا دیگه مرگ زهرا را برسان. اگه گرفتاری مریض داری سه مرتبه ناله بزن یا زهرا.